أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بمناسبة تعريف شيخ نسبة ببي كفرمود إنشاء تملك عيني بأبزي وبيان إنك تعريف شامل صلح نميشه متعرض این مطلب شدیم و به کلمات دیگران هم اشاره کردیم. از جمله گفتیم کلام شیخ در مبسوط که معمولاً به ایشان نسبت داده شده که بیع رو، صلح رو فرع دیگر عقود فرض کرده. نسبت به شیخ درسته، اما به عنوان کتاب مبسوط درست نیست، چرا که شیخ در مبسوط تصریح کرد به این که صلح اصلون برأسه، و اون چه در کلام شیخ در مبسوط آمده بود قبل از این جمله که انهو بیان مذهب مثلا معروف فقهای اونم شاید اهل سنت باشه که عمدتاً در مبسوط ناظر به کلمات اونهاست، ولی از این که استقلال صلح رو به خودش فقط نسبت داده برمیاد که از نظر فقهای ما هم امر مسلمی نبوده، و الا نمیگفت والذی یقوا عندی فی نفسی، میگفت عندنا، چه در خیلی جاها اینجوری ادعا میکنه دیگه، کلمات اهل سنتو که نقل میکنه اول موضوع مطرح میکنه میگه و اما عندنا حکم اینه، این که نگفته عندنا، گفته والذی یقوا فی نفسی، این همون تعبیریه که شهید ثانی فرمود والاصح، یعنی این که قضیه مفروغ عنه نیست، ولی استظهار شیخ اینه که صلح عقد مستقله، اونم شیخ به عنوان شیخ، نه شیخ به عنوان شیعه که شهرت و اجماع شیعی بر این جهت بخواد ادعا بکنه. اینی که میگم نسبت به شیخ درسته، نه از باب کتاب مبسوطش که از در مبسوطش نسبت این قول به ایشون غلطه، تصریح شیخ در عبارت، مگر اینکه فرض بکنیم این عبارت خلاصه به احتمال اولی که مطرح کردیم درج شده در مبسوط و کلام دیگری بوده، و این بعیده، همون طوری که برخی از دوستان دیروز تذکر می‌دادند، چرا که مرحوم ابن ادریس در مبسوط در سرائر اون چه فرعیت رو ذکر کرده از کلامش برمیاد که اینجا نیست، مرحوم شیخ در خلاف یک مسئله ای رو ذکر کرده که ابن ادریس نقل میکنه از شیخ که اون کلام شیخ مبتنی بر اینه که صلح تابعه، یعنی جهت نسبت این که صلح تابعه کلام شیخ در خلاف نه در مبسوط. اونم در یه مسئلهی به مناسبتی که ابن ادریس نقل میکنه از مرحوم شیخ و در حقیقت در خلاف. و کیفکان، این که صلح عقد برأسه در کلمات شیخ انصاری قدس سر رو سه منبه برش ذکر شده، در کلمات دیگران هم یه امور دیگری. در برخی از کلمات دلیل بر مغایرت صلح رو مفهومن با مثل بیع و غیر بیع و استقلال صلح رو از دیگر عقود و عدم تبعیت رو اصل ذکر کردن. اصل کونهی عقدن برأسه یا اصل عدم کونهی تابعن. من هیچ معنای محصلی برای این اصل حس نمی کنم، چون تو اون اصولی که یاد ما دادن اصل استقلال، اصل عدم تبعیت ما که نخوندیم از این اصول. این اصل چیه؟ تو کلام برخی از بزرگان معنای محصلی به حسب مصطلحات متأخرین من برش احساس نمی کنم، جز این که طرف بخواد ادعا بکنه مثلا بنای عقلا بر اینه که ادادار هم بین این که مستقل باشه یا تابع باشه، اینم موجبی نداره. در خیلی از کلمات از قبیل جواهر و غیر جواهر استدلال بر مغایرت بین مفهوم صلح و دیگر عقود و عدم تبعیت صلح از دیگر عقود به جمله ای از استعمالات قرآنی و غیر قرآنی شده که اونم ینبغی ان یعد من الغرائب، فاصلحوا بین اخویکم، نسبت به زوجین، ای یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما و الصلح خیر. در کلماتی از اصحاب این استعمالات رو گفتن، اینا معناش مغایرت صلح با دیگر عقوده، در حالی که این استعمالات اصلا به معنای صلح اصطلاحی که عقدون نیست. صلح در این موارد آیات به معنای آشتیه در مقابل قهر، نه صلح به معنای عقد و پیمان. اصلاح ذات بین بکنید یعنی نفور و نقار و شجار و اختلاف رو، قهر رو از بین ببرید. اصلحوا بینهما، بین دو گروهی که با هم در جنگن اصلاح برقرار کنید، یعنی آشتی. آشتی بالفارسی نگول آشتی، فی مقابل زعل، زعلان قهر، آشتی نمیدونم سول سول، میخوام یه مرادفی که ببینم بتونم القا بکنم، ولی به این مقدار که گفتم لا شوفو، اصلاح به معنا انه رفع الشجار به هل معنا، فی مقابل انه زعلان نسمی بالفارسی قهر، قهر به معنای با هم حفله میزنن. ترازی لا، بالاخره فارسیشو من اینجا گفتم آشتی، نمیدونم به عربی غیر صلح. صلحی که در این آیات آمده به معنای معاقده و پیمان نیست، یعنی بین زن و شوهر. شیخ شنسم میهاده الاشتی سری سان تراضی، تراضی معاقده نیست، یعنی من در آشتی یه معنایی رو حس میکنم که تراضی نیست، اینکه با هم قهر نیستن. ما عدهم زعل، مو زعلانیم. چون ما یعنی حس میکنم کلمه آشتی یه معادله دیگه همون. به هر حال مفاد اصلحو بینهما یعنی اختلاف و بینشون برطرف کنید. زن و شوهری که با هم دیگه شجار و خلاف دارن یه کاری بکنید خلاف ازشون برطرف بشه، برن زیر سقف زندگیشون رو بکنن، نه اینکه بینشون یک عقدی رو اجرا کنید. همون جوری که عقد نکاح بین دو طرف اجرا میشه، یک عقد صلحی بین زن و شوهری که با هم دیگه تو سرکله هم میزدن، این نیست. آشتی وقتی که دو دوست با هم دیگه یه وقتی از هم دیگه دلخورن، جدا از هم میشن، خب این قهره. وقتی که دست از قهر بر میدارن، اینا با هم آشتی هن. مصافه مصافه نمیدونم تصافه او بعید نیست. مصافه یعنی با هم دیگه صفا و صلح و اینا، نه معاقده، یعنی ارتفاع نفور و قهر، نه پیمان و عقد و قرارداد دوستی. به شما بگم من یک استعمال قرآنی که بخوام بگم حتما ظهور در صلح به معنای عقد مصطلح داره، من سراغ ندارم. تمام اون چه بزرگان به عنوان این که صلح عقدون برسه از آیات قرآن ذکر کردن، همه به معنای آشتی در مقابل قهره. چه در مورد جنگ، چه در مورد اختلاف زن و شوهر. فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما. اصلحوا بينهما یعنی بینشون اون قضیه نگرانی جنگ رو برطرف کنید. حالا یه وقت هم اینه که برطرف کردنش به اینه که یک معاقده‌ای و پیمانی هم باشه، اما متقوم به اون نیست. این نسبت به استعمالات قرآنی که جواهر و قد اعترف فی الجواهر، به این که ما ادای یکی از استعمالات حتما دلالت بر این که صلح عقدون برأسه نداره، بعد می همون یکیش هم دلالتش محقق نیست. و اما روایات، جمله ای از روایات در ضمن کلمات از جمله کلام صاحب جواهر بهش اشاره شده به عنوان این که اینها یدل على ان الصلح عقد برأسه، و در هیچ یک از اون روایات دلالت بر این ادعا نیست. بله اون روایات یه دلالتی داره و اون این که گاهی وقتا منشأ به صلح که عقد، حتما منشأ به صلح گاهی یک مضمونی خارج از عناوین بیع اجاره کذا، یعنی یک مضمونیه که ما براش عنوانی به عنوان بیع اجاره و از این قبیل نداریم، این اشکال نداره. و هادا یتلاءم با این که بگیم صلح به معنای معاقده و توافق و پیمانه، ولیکن معاقده امر عامیه، ان تعلق به تملیک کان بیعن به تملیک مع العوض، کان بیعن و ان تعلق به تملیک المنفعه على وجه العوضیه کان اجارتن، اما لا ينحصر الصلح العقدی به این که مضمونش بیع و اجاره باشه. ممکنه یه مضمونی باشه که لیس له اسم خاص من بیع ولا اجاره ولا غیره ما. اینو لا نعبا. اگر مراد از این که صلح عقدون برأسه هذا لا بأس به، اما اگر مراد اینه که حتی لو تعلق به انشاء تملیک فی العین بالعوض هذا عقدون برأسه، این حرف درستی نیست. و این کار مشهورن فی السنت المتأخرین. مرحوم شیخ قدس سر. پس تا اینجا اصل گفته شد برای مغایرت صلح با دیگر معاملات، گفتیم این اصلا معنا نداره. استعمالات قرآنی، گفتیم اینا هیچ کدوم دلالت نداره بر این که اصلا عقد صلح منظور باشه، تا چه برسه مغایرت عقد صلح با دیگر عقود. روایات، اینا هم در هیچ کدومش دلالتی نیست، چون مضمون روایات مثلا اینیه که یه نمونهش این که رجل کان علیه مال لشخصی، بعد اون طلبکار مرد، فجاء این شخص بدهکار به میت، جاء به ورثه این آقا و صالحهم مثلا بر یک مقداری، اگر همه مالو میگفت اونا همه رو ازش میگرفتن، توافق کردن بر یک مال مقدری ولو نصف اون مال، قال اذا کان بطیبت نفس منهما فلا بس. خب این یعنی صلح علی الوفا، اما وفای به عقل. حالا شما اسمشو نذارید وفا، چون این عقد دیگه، وفا ایقاعه، اون وفای ایقاعه که اداء تمام ما علیه باشه، هزار درهم هزار درهم. اما من آوردم یک کتابی به آقا دارم میدم باش بخوام مصالحه کنم، این وفای به غیر جنسه. وفای به غیر جنس ایقاع نیست، عقده، یعنی موقوف بر رضایت طرفینه. اونی که ایقاعه وفای به جنسه، من هزار تومان بدهکارم، این هزار تومان رو میارم میذارم اینجا، شما ورم ندارید، دین از من ساقط شد، من تمکین کردم شما رو از اخذش. ایقاعه یعنی همان طوری که ابرا ایقاعه، وفا هم ایقاعه، من دارم انشا میکنم وفا را. و رضا اگر پولو بذارم اینجا، نه از بابی که میخوام وفا کنم، پولو میذارم اینجا به خاطر غرض دیگری، این که وفا نیست، شما اگر ورش دارید دینتون باش ادا نمیشه. اون دفعی که و تمکینی که بابت خروج از عهده دین باشه، این وفای ایقاعیه، این در جایی که وفایی به جنس باشه. اگر وفا بناست به غیر جنس باشه، یا وفا میخواد به عقل باشه، این نیاز به رضایت داره. من اگر هزار تومان به طرف بده کارم، صد تومان ببرم بهش بدم بگم که دیگه صافی، خلاصه تصفیه، این نیاز به رضایت طرف مقابل داره، و الا به مقدار 100 تومان دین از من ساقط میشه، نه کل دین. حالا فوقش اینه که اسمش هم وفا نگذارید اینجا، صلح عقدون برأسه، به این معنا اشکال نداره. یعنی اگر بنا بود این مضمون یه مضمونی بود که وفا هم نبود، اشکال نداره. اما این که بخواید بگید باید صلحی که گفته میشه منطبق بر بی نباید باشه، و این افاد فائدت البی، منطبق بر تملیک منفعت نباشه، و این افاد فائدت الاجاره، اصلا ناموجب الاداره. صلح علی المعاوضه بما ینشأ به البی، بیعون، و این که به عنوان صلح انشا بشه مانع از صدق بی نیست. بله، یه نکتم دیروز عرض کردیم، با اون این که صرف مفهوم صلح چون امر عامیه، مستبطن دلالت بر خصوصیات بیعیت نیست، و لذا لو اقرر به صلح، این اقرار به بیع نیست. چرا؟ برای این که ممکنه به عنوان مقایضه بوده، صالحنا علی هذا، ممکنه به غیر بی. اما اونجایی که انشأ بهی مفهوم البیع فهو بیع، مثل اینکه اون شهل بیع بالعقد عقد تو که، یا اون شهل به قول شیخ صریحاً به تملیک ملک تو که کذا به کذا. شیخ میگه ملک تو که بیعون و تملیک و بالعوض بیعون لا غیر. چه فرق بین ملک تو که کذا به کذا یا انشاء تملیک کذا به کذا رو به صالح تو؟ مفهوم تصالح به معنای تسالمه، مانعی از انتباقش بر بیع نیست، چون بیع هم تسالمه، غایت الام تسالمون علا وجه خاص. و صلح مثل عقد جنس نسبت به بیع و غیر بیعه، بیع نوعه، صلح جامعه. این نسبت به کلمات قوم تا اینجا. حالا میرسه نسبت به کلام شیخ. مرحوم شیخ در مقام سه مطلب ذکر کرد بر مغایرت صلح با بیع. مطلب اول این بود که شیخ میگه بیع و به تبعش تملیک یتعدا به نفسه. میگید بیع تو که کذا، نمیگید بیع تو که علا کذا، بیع تو که کذا. اما در صلح بگید صالح تو که علا کذا. تعدی بیع و تملیک به نفسه و تعدی صلح به ادات تعدیه منبه بر اینه که مفهومش متفاوته. راست میگه شیخ در این جهت مفهومش متفاوته، اما مفهومش متفاوته به نحو تباین یا مفهومش متفاوته به نحو عام و خاص. در صالح تو که علا کذا، ملک تو که آمده، اما نیاز داره بر اراده خصوص تملیک که یتعدا به نفسه یک قرینه ای میخواد، و الا صالح تو که یعنی سازش کردیم به ما یعم التملیک علا نحو البیع و التملیک علا نحو المقایضه، بل التملیک علا وجه الهبه. ولی این که صالح تو که علا کذا به نحو تملیک مجانی رو از این که میگه بکذا میفهمیم. صالح تو که علا کذا بکذا، در هبه بکذا نیست، بلکه دو تملیک از هم جداست. اما وقتی که بای مقابله و عوضیت را آورد، منبه بر اینه که این انشاء تملیک، تملیکون به عوضه. همان طوری که مثل ذکر عوض و بای مقابله دال بر اراده تملیک خاص غیر مجانی و به نحو معوض نه بیعی به نحو بیعه، ما برای این که این انشاء تملیکی بیعی نمقایضه‌ای خصوصیتی داره درش فرض میشه، چون معنا به تعبیر آخر معنای صالح تو عاقد توست. خب این که عقد ینطبق على البيع تردیدی درش که ندارید دیگه. العقد قد يكون بيعا و قد يكون غير بيع، هیچ کسی توهم نکرده که عقد یعنی مغایرون مبایرون مع البيع. ولی زام میگن اضافه العقد الى البيع اضافه بیانیه. خب اگر گفت عقد تو که، میتونه بگه عقد تو که الدار، میگه عقد تو که على الدار، عقد تو که علا تملیک دار، نمیتونه بگه عقد تو که دار، دار معقود علیه. نیاز داره در تعدیه عقد به علا. صالح تو که مثل عقد تو که است. یا مرحوم شیخ هر چی در عقد بگی ما در صلح میگیم. العقد لا یتعدا به نفسه، عقدت الشيء به معنا عقدت على الشيء. در صلحم صالح على الشيء. تملیک یتعدا به نفسه، الصلح لا یتعدا به نفسه، کما ان العقد لا یتعدا به نفسه. بینما این که عقد لا یتعدا به نفسه منبه بر مغایرت، معنای عقد به نحو تباینی با بیع نیست، فلیکن الصلح ایضا کذلک. شیخ بیان دومش بر این که صلح عقد به رأسه این بود که اگر این نباشه یستلزم الاشتراک، این که صلح یکون مشترک لفظیا بین البیع و الهبه و الاجاره و غیرها. خب این مبنیه بر اینه که ما مغایرت رو بخوایم مغایرت به تباین فرض بکنیم، در حالی که گفتیم مغایرتش به مغایرت عام و خاصه. آیا مغایرت حیوان با انواعش، بقر و غنم و امثال اینا، یستلزم کون الحیوان مشترکا لفظیا بین البقر و الغنم و غیره ما؟ یعنی اینکه مفهوم جامعی بین تمام این موارد و اون معاقده، توافق، تراضی، این مفهوم منتهی وقت اینه که توافق علی تملیک عین به عوض فهو توافق و بیع، یه وقت توافق علی تملیک منفعت به عوض فهو توافق تسالم تصالح و اجاره و ما الی ذلک، یه وقت توافق بر تملیک شیء مجانا ولو مشروطا فهو هبته. چرا دارید میگید که اگر بنا بشه انطباق داشته باشه این مفهوم بر تمام این موارد، یستلزم ان یکون مشترک لفظیا و آدم ما لا یمکن ان یقال؟ بله لا یمکن ان یقال، اما انطباق، انطباق مفهوم جامع بر مصادیق مستلزم اشتراک لفظی نیست. یا شیخ مثلا نمیدونم چرا مرحوم شیخ میفرماد یستلزم الاشتراک، چون اطلاق صلح در این موارد از باب تعدد دال و مدلول بهش اراده میشه، چون معنای صلح بی به تمام خصوصیاتی نیست مثل عقد. آیا اطلاق عقد بر بی یستلزم الاشتراک اللفظی؟ بله، لو اطلق العقد به عنوان البيع لا من باب التعدد والدال والإضافة البيانية، یعنی اريد من عنوان العقد البيعيه، خب بله این يستلزم المجاز او الاشتراك. ولی هیچ کسی نمیگه اطلاقش به اعتبار خصوصیاته. مطلب سومی شیخ فرمود، فرمود طلب الصلح ليس اقرارا اما طلب التملیک والبيع اقرار بان هذا لك. اگر بگه تعال صالحنی على كذا، معنیش این نیست که این مال شماست، با این که معلوم نیست مال شما باشه تعال صالحنی، ولی اگر بگه تعال بعنی تعال ملکنی، معناش اینه که لست و مالکن و هادا ملکو کن. شیخ درست میفرماد این مطلب رو هم که طلب تملیک اعتراف و اقراره. خب کلام اینه که طلب صلح اگر صلح تملیکی رو طلب بکنه ایضا اقرارو، طلب صلح به مجردهی لیس اقرارن. چرا؟ چون که درش فرض نشده تملیک، چون براش یه معنای اعمیه. اما اگر بگه تعالی صالحنی، یعنی اینکه انشاء تملیکی، صلح تملیکی بیاین انشا کن، صلح تملیکی. خب اقراره، کما اینکه اگر بگه تملیک کن، این که میبینید اگر بگه صالح نی اقرار نیست، چون که معنای صلح یه معنای عامیه و خصوصیت مستفاد از خارج از اون. لا اذا صرح صارحني على التمليك
هو نفس رجوع الى الصلح.
طب اما صالحني على التمليك بلا الشيخ يقول هذا اعتراف بعد بين ان لا فرق بين ان يقول ملكني او يقول صالحني على ان تملكني. صالحني على التمليك بلا اشكال هذا ايضا اقرار. لو كان ملكني اقرار، صالحني على التمليك ايضا اقرار. به نظر ما هیچ یک از این اموری که در کلمات شیخ هم فرض شده دلیل بر مغایرت مفهومی بیع و صلح نیست کما بینا. بعد از این مرحوم شیخ قدس سره متعرض مغایرت بیع با هبه مشروطه به عوض شده. اگر نبود تو کلام شیخ قدس سره آمده که فإن الصلح، در اینجا میگه فإن الصلح ليس بيعا وإنما يتضمن التمليك، میگفتم منظور ایشون از صلحی که فرض کرده یک مفهوم دیگریه، ولی مرحوم شیخ تصریح داره فإنه يتضمن التمليك. خب اگر صلحی که يتضمن التمليك یعنی انشاء التملیک دیگه، منطقه انشاء التملیک به عوضین، ولی این صلح هم شما میگید صلح معوضه. دیگه معنا نداره شمای شیخ بگی این صلح غیر از اونه. و اما الهبت المشروط به عوض، در هبه مشروط به عوض، خب مرحوم شیخ میگه اینم به ما نقض نکنید، که نقض به مای شیخ که میگیم بیع تملیکه، به این که بابا در هبم مشروط به عوض تملیکه، عوضیت هم درش مفروضه، پس بنابراین هبه مشروط به عوض هم مندرج در تعریفتون از بیع تملیکون به عوضه. شیخ میفرماد اولا خب منظور شما هبه مشروط به عوضه، نه هبه معوض که دیروز بیان شد. هبه مشروط به عوض مرحوم شیخ میفرماد اصلا یوبای و تملیک به عوض، کلمه عوض که درش آمده که معاوضه بیعی درست نمی کنه. هبه مشروط به عوض یعنی اونجایی که تملیک مجانی شکل میگیره، یعنی تملیک به غیر عوضین، مع شرط تعویض، تعویض عن الفعل، یعنی مع شرط هبت اخرى. معنای هبه مشروط به عوض هبه مشروط به هبت، و این هادا من التملیک به عوض. شاهدش چیه؟ مرحوم شرمی شاهدش اینه که در هبه مشروط به عوض یعقل تملک الموهوب له بدون تملک الواهب، یعنی هبه که انشا شد شرطم شد شمایی که به شما هبه شد یه شیئی رو هبه کنی، هنوز شما هبه نکردید، فردا آمدید هبه کردید یا اصلا هم هبه نکردید. شما در مورد هبه‌ای که میخواد بعد اصلا شکل نگیره، آیا هبه اول و تملیک اول شکل گرفته یا نه؟ آیا تملیک اول از قبیل ایجاب بدون قبول مشتریه یا اینکه تملیک اول با قبول متحد ولو بدون تعویض متحد مالک میشه. مالک شد، حالا دلش به رحم آمد، یه انشاء تملیک مجانی هم او میکنه، دلش به رحم نیامد تملیک نمیکنه. غایت الامر شما حق فسخ دارید چون شرط کردید تعویض رو. فالهبه المشروطه بالعوض هبه مشروطه بهبه اخرى. من یه چیزی به شما بگم که تو کلام شیخم نیست، اصلا هبه اگر کرد مشروطه به عوض به نحو شرط نتیجه، که دیگه این جواب شیخم درش جاری نمیشه، باز این بیع نیست. من این رو به شما هبه کردم مشروط به این که همین الان شما مالک نشید مگر این که این لیوان رو من مالک بشم. این مندرجه در تعریف تملیک شیئن به عوضه؟ کلا. چون درسته لا یملک طرف مقابل الا و املک عن الواهب شیئا، ولذا جواب شیخ یه چیز دیگری بود. شیخ فرمود در هبه مشروطه به عوضن یملک و قد لا یملک. چرا یملک الموهوب ولا یملک العوض؟ چون اون طرف مقابل اخل بالشرط، فیخرج الموهوب عن ملک الواهب بدون ان يدخل في ملكه شيء. اما در بیع لا يعقل ان يخرج المبيع من ملک البايع الا ويدخل الثمن في ملكه. شما دارید یه جایی که بیع بکنه مبیع از ملکش خارج بشه بدون اینکه ثمن و مالک بشه؟ معقول نیست. ولی زای کلامی بزرگان دارن در اینکه بایع چه کار داره میکنه. بایع اون جایی که میگه بیع تو، یعنی داره انشاء قبول مشتری رو هم داره خودش میکنه. بیع تو یعنی ملکتو و تملکتو، یا اینکه بیع تو معناش اینه که ملکتو. خودش بحثیه تو کلمات حقوقی ها مخصوصا گل کرده و تو کلمات برخی از بزرگان به عنوان یه عویسهی بهش اشاره شده و متصدی حل اشکالش خواستن بشن. ولذا مرحوم شیخ میگه که آقا بیع متقدمه به این که مبیع لا یخرج عن الملک الا والعوض یدخل فی الملک. اما در هبه مشروطه به عوض این ملازمه نیست، موهوب خارج شده عوضش رو طرف مالک نشده. این جوابیه که مرحوم شیخ میده. پس بنابراین قضیه هبه مشروطه به عوض متقوم به ملک مملک نسبت به اون عوض نیست. من قضیه اشکال رو یک مقداری عمیق‌تر بردم که جواب شیخ حل مشکل رو نمی کنه، نیاز داره به یک زمینه دیگری. بردم جایی که هبه بکنه مشروط به هبه طرف مقابل به نحو شرط نتیجه. خب اینجا لا یعقل ان یکون الواهب یخرج عن ملکه الا وال آخر یدخل فی ملکه. اینه دیگه، تردیدی دیگه در این ندارید؟ ما عدالت لیسه ببین. چرا؟ بر این که تقابل بین الملکین فرض شد، بین تملیکین فرض شد، نه بین الملکین. اونی که بیع و بیع میکنه المعاوضت بین الملکین، للمعاوضه بین الفعلین بین التملیکین. من تملیک میکنم، شما باید تملیک کنی، این بیع نیست. من تملیک میکنم به عنوان معوض از اون شیئی که از شما میخواد به من منتقل بشه. این میشه بیع. ولذا البیع و به شرط البیع، التملیک و به شرط التملیک، به نحو شرط نتیجه، او التملیک به شرط تملک به نحو شرط نتیجه، با این که لا ینفک خروج الموهوب عن ملک الواهب الا و يدخل في ملكه شيء مع ذلك ليس هذا بيع. چرا؟ برای اینکه دو تملیک و دو تملک مجانیه، نه تملک معاوضه‌ای بین اون دو عین. این چه حرفیه تو بر کلمات برخی از بزرگان، نه شیخ، برخی از بزرگان بگم توهم، گفتن آقا اگر بناس صلح که یفید و فائدت البیع بی بخواد باشه، فلهبت المشروط بالعوض یا فلهبت المعوضه ایضا بیع لانه یفید و فائدت البیع. آقای من صرف این که دو نقل و انتقال دو ملکیت شکل میگیره بیع این نیست، این جزء مفهوم بیعه. خصوصیات دیگری در مفهوم بیعه معتبره، از جمله خصوصیاتی که متفق علیه کله اینه که البیع معاوضتون بین الملکین. اینو شیخ انصاری داره، ولی زاد یه مرحوم شیخ همچین توهمی نفرموده شیخ انصاری، ولی تو کلمات دیگران در مقام فرق بین صلح و بیع اینو ذکر کردن، گفتن که هبه معوضه یا هبه مشروط به عوض، گفتن که خب و این افاده فائده البیع ولکنه لیس ببیعه. اینو منبه بر این قرار دادن که پس صلح علی المعاوضه و این افاده فائده البیع لکنه لیس ببیعه. آقای من کی هبه معوضه حتی لو کانه به اون فرضی که من تصویر کردم که به نحو شرط نتیجه تملک عوض، کی یفید فائدت البیع و یتحقق بهی مفهوم البیع تا شما بگید هادا یفید اون فائده رو علیس به بیعه؟ کلا، البیع لیس مجرد تملک و ملک الا ملک و شیء، تملک و ملک و شیء آخر طرف المقابل، این فقط نیست، علی وجه المعاوضه بین الملکین اینه. ولذا اون چه ذکر شده در مقام فرق بین صلح و بین بیع به همین نکته ای که شیخ داره اینجا دفع میکنه، اینجا دفع میکنه شیخ این که تملیک به عوض لیس شاملا للهبه المعوضه. اینو بعضیا ذکر کردن شاهد بر مغایرت صلح با مفهوم بیع، به شاهد این که الهبة المشروطة بالعوض یفید فائده البیع ولیس بیعا، فان شاء تملیك شیئا بعوض على وجه المصالحه و ان افاد فائده البیع لكنه ليس ببيع. به همین نکته ای که شیخ اینجا عدم اندراج هبه مشروط به عوض رو در تعریف بیع خودش بیان میکنه، عدم مغایرت و عدم توهم اتحاد بین هبه مشروط به عوض و صلح معاوضی رو هم ما بیان میکنیم. صلح معاوضی لا ينطبق على الهبه المشروطه بالعوض، چون معنای صلح معاوضی معاوضه است، نه اینکه معناش تملیک مجانیه. نعم، خوب اینو دقت کنید، لو کان المراد به صلح المعاوضی المصالحه علی مجرد تملک و ملک شیء آخر للطرف الآخر بدون المعاوضه بین المملوکین، این اگر منظوره هذا الصلح غير البيع قطعا، چون درش مفهوم معاوضه انشاء نشده. اونی که گفتیم الصلح يتحد مع البيع اونجایی که اون شعب صلح مفهوم المعاوضه، اما اونجایی که اون شعب صلح مفهوم الهبه المشروطه بالعوض. هذا ليس بيعا لانه لم يفد فائده البيع، بل هذا هبه معوضه مشروطه بالعوض ولو انشئ بلفظ الصلح. والحمد لله رب العالمين.